28 خرداد 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. 145 انعام. آیه شریفه به دنبال داستان مشرکین میاد که مشرکین عرب یه اموری رو از اطعمه و اشربه برای خودشون حلال میکردن و یه چیزهایی رو حرام میکردن از خوردنی ها و اون رو به ذات حق نسبت میدادن، افتراء علی الله. آیه شریفه بیان میکند که محرمات در نزد حق در معکولات چیست. تو این آیه 4 تا از محرمات رو ذکر میکنه: میته، دم مسفوح که معنی خواهیم کرد، لحم خنزیر و آنچه که ذبح بشود و نام غیر خدا بر آن برده بشود. این 4 تا رو می‌فرماد اینا حرام است، غیر اینا بقیه حلال. پس بنابراین شمایی که میان میکن مشرکین قریش هاذهی انعام حرسون حرام است، اینا که تو آیات قبل داشتیم، اینا همه افتراء علی الله است. ذات حق این 4 چیز را حرام کرده است. تازه همین 4 تا چیزی که حرام است می‌فرماید در آخرش اگر کسی مضطر شد به اکل در حال اضطرار می‌تواند که همین محرمات را هم استفاده کند و اضطرار و ضرر را از خودش چه کند؟ دور کند. بنابراین آیه رد اوناست. ثم از آیه شریف معلوم می شود که در واقع حق تشریع از آن ذات حق است. کسی حق نداره حلال و حرام بگه. من بر شما حلال کردم، تو کی؟ من بر شما چه کردم؟ حرام کردم. حلال و حرام در اختیار کیست؟ ذات حق است. یعنی تشریع منحصراً در اختیار ذات حق است یا کسی که ذات حق ربما به او اذن و ترخیص در تشریع بدهد. بنابراین اگر کسی این رو مخالفت کند، چون تشریع مقام ربوبی است، اگر با این مخالفت بکند، این مخالفت با توحید میشد و ربوبیت. و کسی هم که پیروی این تشریعی را بکند، چون مخالفت با حق کرده است و ربوبیت حق و مقام تشریع حق، میشد مشرک.
از این مخالفت های قانونیه نمیشه نسبت به شرع. مثلا یه طرف اعلام داری میشه اون یه طرف خب. این دو طرف هم حالا شما داری از اول میگه خلاف شرع از کجا؟ خلاف قانون هست اما
بله خلاف قانون. خطاب به ذات اقدس رسالت است. آیه می فرماید قل لا اجد، خطاب می کند در آیه به پیغمبر خاتم، ابتداش و انتهاش هر دو. و این خطاب دال است بر این که ذات حق معزون است از قبل خدا و که رسول خاتم معزون است از طرف خداوند در مواردی اذن در تشریع دارد. در مواردی یا نه همه جا، هر جا که ذات حق به او اذن در تشریع داده باشد او اجازه در تشریع دارد. همون جور که آیه شریف دال است بر یک اصلی در اطعمه و اشربه، و اون اصل اباحه اطعمه و اشربه هست که همه چیز بر شما حلال است الا ما خرج بالدلیل. در این آیه شریف چهار تاشو خودش میشماره، ولی محرمات منحصر به این چهار تا نیست. اینجا چهار تاشو شمرد. آیه رو حالا مرور میکنیم.
یعنی اون محرمات که
بله دیگه، بله آیه، آیه مکیه. ما شبیه به این آیه را در مائده داریم، آیه سوم. در بقره داریم آیه 173 شبیهش، نه خودشا. اون دوتا مدنیست، این مکیست. این اولین جاییست که دارد داستان تشریع نسبت به معکولات ذکر میشد. تو اون آیات هم ممکنه با این آیه اتحاد داشته باشد، ممکنه بعضیش تفاوت داشته باشد. اونی که مسلم است این است که محرمات فقط این نیست، محرمات از معکولات فقط این چهارتایی که گفته شده نیست. این چهارتای محل ابتلاء مشرکین قریش بوده است، ولذا در اول بعثت این چهارتا را اعلام میکند اینا حرام است. خب بله، خب بله، همین دیگه، اینا همه بعدن. و نه فقط قصه محرماتی که در گوسفند است، نه، بسیاری از محرمات در اطعمه و اشربه بعدن اعلام شده. آیمون مکیست و تو اون محیط، اونی که محل ابتلا بوده است، این چهارتا بود. این چهارتا رو گفت. به این آیه شما نمیتونید تمسک کنید بگون محرمات همین چهارتاست بقیه رو بخور بره، چون میدانیم محرمات دیگری هم هست. بله، به این آیه به عنوان یه اصل میشد تمسک کرد. به عنوان اصل چی؟ اباحه. اگر شما دلیلی پیدا نکردید بر حرمت، وقت میتونید با این آیه اصل اباحه رو چه کنید؟ جاری کنید. اما اگر دلیل بر حرمت پیدا کردید ولی تو این آیه ذکر نشده است، دلیل بر حرمت دون چیه؟ کافی ثابت است. توجه فرمودید؟ یعنی حالا میرسم تو آیه عرض بکنم، یعنی حصری که از آیه استفاده میشود حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. وقتی که حصر اضافی است، بنابراین شما محرمات دیگری هم میتونید داشته باشید و نمیتوانید که دارید. توجه میفرمایید؟ الان خمر اینجا نیست، تو آیات دیگه خمر آمده است. بفرمایید که نسبت به حیوانات دریایی تو این آیه نیست که حیوانات دریایی چه چیزیش حلال است. تو سنت گفته میشد حیوان دریایی منحصرن ماهی و از میان ماهی ها منحصرن چی؟ ماهی هایی که فلس داره حرام. خب تمام شد. شما در حیوانات دریایی چقدر انواع مختلف دارن، تمامش محکوم به حرمته، فقط ماهی اونم فلس دارش حلاله، بقیه نه. ترجمه فهمون؟ هاکذا در بقیه حیوانات شما تمام سبا و درندگان چی هن؟ حرام هن. همه سبا و درندگان حرام. خب مسوخ همه حرامن. تو این آیه هیچیش نیست. بنابراین حصر درش یقیناً حصر اضافه است. بله اصل دونو دلالت میکنه که اصل در معکولات اباحه هست. دلیل بر حرمت اگر نیافتید چه تو آیات دیگه چه در روایات دیگه، دقت میکنید، دلیل بر حرمت اگر نیافتید اصل میشد اباحه، اشکالی ندارد. مسوخی که مسخ شده باشن اینا که اونا نیستن، اون مسوخی که انس... یه عذابی بوده است در امت‌های گذشته که انسان‌هایی که خصوصیات کرداری، رفتاری، اخلاقی بعض حیوانات رو پیدا می‌کردن از کفار و زیر بار حق نمی‌رفتن، به شکل اون حیوان در می‌آمدن. اینا از نسل اونا نیستن، اصلا اونا تولید نسل ندارن. اون همون که میفرمایید سه روز وقتی مسخ میشد سه روز زنده بود، بعد سه روز میمرد، تولید نسلی نداشته است. یعنی مسوخ که بهشون میگن چون انسانهایی به شکل اونا مسخ شده هم بله، ولذا سه روز که تکثیر نسل ندارن، اینا ربط به اون ندارن، انسانهایی به شکل اونا در آمده هم و مردن، ولذا به اینا میگن مسوخ، یعنی دیگران به شکل اینا در آمدن و مسوخ همه جزء محرمات. بنابراین گولدون نزنن از این آیه بگن خب این چهار تا حرام است، بله بقیه هم همه چی است حلال است، بخورین برید. احتیاج خب گوشت سگم جزء محرمات است، توی آیه هست، میگه لحم خنزیر سگو که ندارد که، توجه میفرمون، و آلاف محرم دیگر وجود دارد در آیات و روایات که تو این آیه نیست. بنابراین حصرش یقینا حصر حقیقی نیست. قل لا اجدو، خب گفتیم خطاب به رسول خاتم است، به جهت اینکه ازش هم استفاده میشد که پس خود رسولم در مواردی قدرت تشریع به او تفویض شده است. و مثل داستان نماز، مثل زکات که جعلل تو روایاتش میگه جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء، یعنی حکم زکات وجوبش توسط خدا جعل شد، اما زکات در چه باشد؟ چی رو باید زکاتشو بدی؟ میگه جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء، در این که زکات به چه تعلق میگیرد این رو رسول خدا تعیین فرموده. و ها کذا موارد دیگری هم داریم در شرع که تشریعش به اذن الله تفویض به رسول خدا شده و تعیین کردن. قل لا اجدو، خب لا اجدو که فعل مضارع منفی، فاعلش هم انا، من رسول خدا نیافتم. فیما لا اجدو یعنی لا ازفرو، نیافتم، مسترش وجد و وجدانه، نیافتم من فیما اوهیه الیه، در آن چه که وحی شده است به من، در آن چه که وحی شده است، اوهیه فعل ماضی مجهول. خب مراد به اوهیه الیه قرآن است و خدمت شما عرض کردم که این آیه مکی است و اولین آیه است که نسبت به مأکولات محرمات رو شروع کرده است. بنابراین تا حالا یعنی تا حین نزول این آیه، تا حین نزول این آیه ما محرمی در مأکولات نداشتیم. حین نزول این آیه چهار حرام رو یاد میکنه که چهار چیز حرام است. و به شما عرض کردم اون دعای دیگرم که شبیه این است، اون دوتا مدنی است. بقره 173 اول بعد این نازل شده، دست آخرم که مائده آیه سوم نازل شده است. بنابراین مطلب درسته، من پیغمبر خدا نیافتم در قرآنی که بر من نازل شده است محرمن. محرمن صفت بگیرید برای مفعولی که حذف شده است برای فعل لا اجدو که به خاطر وضوحش حذف شد، ای لا اجدو تعامن محرما، هیچ خوردنی حرامی من نیافتم. الا طائم یطعمه، الا طائم جار و مجرور متعلقه به محرم، طائم اسم فاعله، طعم بر وزن علم به معنای اکل، طائم یعنی آکل، الا طائم یعنی آکل یطعمه. خب یطعمه هم که فعل و فاعل و مفعول به، نعت برای طائم، طائم یطعمه یعنی آکل یأکله. خیلی خوب، پس تا اینجا شد در قرآن من که بر من وحی شده است از مأکولات حرامی وجود ندارد بر کسی که بخواد اون رو بخورد، بر آکل اشیا، بر خورنده که میخواد بخورد حرامی نیست. چیا دارد نفی میکند آقای روح الامین؟ اون محرمات مشرکین قریش، اونایی که میگفتن این انعام حرام است، این زرع حرام است، بفرمایید این مؤنث یا مذکر حیوان حرام است و امثال اینا که تو آیات قبل داشتیم، اون محرماتی رو که مشرکین افتراعا علی الله جعل میکنن، میگه نه اینا حرام نیست.
چه دعایی داشتن یه چیز اینا که با خدا سر کاری نداشتن، که خودشون یه چیز حرام بودن بعدا اثبات دادن به خدا، یعنی میخواستن چیکار
کنن؟ آقا بت میپرستیدن، بت که میپرستیدن، بت ها چه داشتن؟ خدمه داشتن، روزی خدمه بت ها باید در بیاد دیگه، توجه میکنید؟ روزی خدمه بت ها باید در بیاد. اومد پیش آقا، آقا التماس دعا. به چه آقا؟ گفت که خب خودت برو دعا کن. آقا بهش گفت، وقتی مردی که رفت گفت بچه دکونی ما رو نبند، بذار که بیان یه التماس دعایی بگن، اینی که این حلال است اون حرام است، این مال بت هاست بر شما خوردنش حرام است. و مال بت ها رو میدادن به کی؟ به خدمه. بعدم این خدمه بت ها اینا بالاخره باید بله هم اداره می شدن، هم باید یه چیزی می گفتن که مردم بیان سراغشون، این حلال است این حرامه، بیان بگن خب حالا ما این حلال رو می خواهم، این حروم رو حلالش کنیم، چه جوری می شد؟ توجه می فرمون؟ بنابراین این حلال حروم از اینجا برای مشرکین زایش پیدا کرد. غیر حلال و حرومی است که خدا تشریع کرده است. توجه میکنه؟ گفتم به شما، اومده بود پیش یه آقای، میگفت مرتی که آمد از پیش من، میگه که آقا این خارزنی منو برا من حلالش کن، هرچی میخوایی بد میده. میگه دست من است که من حلالش کنم؟ خدا گفته است ان لا تجمع بینن، که دست من نیست که جمع بین اختر نمیشه. میخوای حلالش کنی باید زنه دا چه بدی؟ طلاق بدهی، عده زنم تموم بشود. وقتی زنو طلاق دادی عدهشم تموم شد و خارش که شوهر نداشته باشد میتونی تزویج کنی، و الا امکان پذیر نیست. خب بله، من حرامی نمییابم، من پیامبر خاتم در آنچه که بر من وحی شده است، بر کسی که میخواد طعامی رو اکل کند و بخورد، الا ان یکون. خب لا و الا، لا اجد و الا، لا و الا داله بر حسر است، لکن حسر عرض کردم اضافی است، الا میشه ادات استثناء. حالا بعدش رو میخوان استثنای منقطع بگیرید، میخوان متصل بگیرید. ظاهر امر استثناء منقطع است، چون دارد میگد من حرامی پیدا نکردم، یعنی همه چی حلاله. حالا استثناء میکنن از حلال این مواردی را که چیه؟ حرام است. خب حرام هیچ وقت داخل در حلال نبوده که شما خارجش کنید، بنابراین استثناء میشد استثنای چی؟ منقطع. درست شد؟ و حصرش هم میشد حصر اضافی و نه حقیقی، به دلیل این که میدانیم بالجزم و الیقین که محرمات دیگری هم هست. آلاف محرمات دیگه وجود داره. خب الا ان یکون میتتن میتتن، ان که حرف مصدریه، یکون فعل مضارع ناقص منصوب به ان مصدریه، هوم که مستتر درش اسمش، میتتن میشه خبر یکون. مگر این که حیوانی باشد میته، میته ما مات حتفه انفه، یعنی حیوانی که به مرگ طبیعی مرده است و ذبح شرعی نشده است، این میته است. پس این اول چیزی که تحریم کرد، میته حرام است. حیوان اگر خودش بمیرد حرام. او دمن مسفوحن، یا خونی که دمن عطف به میته، مسفوح صفح یعنی ریخته شده. خون یه وقت با جهش خارج میشد و ریخته میشد، مثل خونی که از تو رگ خارج میشه. حیوانی رو که ذبحش میکنن، چون چهار رگ رو میبرن، خون از تو رگ ها با فشار زده میشد بیرون و خون چه میشد؟ جریان پیدا میکند و پن میشد، پخش میشد. این میشه دمن مسفوح. اینا چی کار میکردن؟ سمعتو که هنوزم بعضی میکنن. بله، حیوانی رو که سرشو میبرن یا حتی اصلا نمیبرن، رگ حیوان رو میزنن تا خون ازش بیاد، خون رو جمع میکنن در روده حیوان داخل میکنن و بعد کبابش میکنن و میخورن. و چون خونم هست بسیارم چیه؟ بسیارم مقویست، لذیذیشو نمیدونم، مقویست ترجم کنین، چون خونه دیگه، دارد خون میخورن. هنوزم میکنن، یعنی این کار الانم بله رواج داره که خون بخورن. دمن مسفوحن، میگه دمی که خونیم که ریخته شده است از رگ حیوانی خارج میشود، اینم حرامه. دم مسفوح رو حرام کرد در مقابل دم چی؟ دم غیر مسفوح. لا محاله حیوان رو که شما ذبح میکنید، گوشتش یا بعض اعضا و جوارحش مثل جگرش، خب شما جگر رو بشورید، میدونید آبی که با شستید چی شد؟ خونابه شد، قرمز شد. خب بذارید اون طرف دوباره بشورید، بازم چی؟ بازم خون. بذاریدش توی سینی بذارید، بازم میبینید خونابه ازش جاریش. یعنی اینم جگرم خونه دیگه، اونم، ولی اون دم مسفوح نیست، اون دمیست که دیگه جریان ندارد، سیلان ندارد. قید مسفوحن رو آورده تا اونو خارج کند. اون خونه متخلف پاکه و بفرمایید شما بشورید و بعدم بخورید، اشکالی ندارد. این دوتا. سومیش لحم خنزیر.
یه سوال که خوصد، این خونه اگر از همین جگر
نه
بخوردنش
نه جایز نیست. نه نه، خون خوردن حرام است مطلقا، ولی شما جگر رو خوردید، شستین دو خوردید، اون مشکلی نداره، جگر خوردید. ولی اگر تبدیل به خون شد و خون چکید، به قول شما خونا رو جمع کردید بخن بخورید، نه، خون خوردن حرام. نه نه لازم، ولی مردم نوعا میشورن، ولی لازم نیست. چون دلیلی بر نجاست حیوان ذبح شده نداره. سومی لحم خنزیر. خب خنزیر که واضح خوکه و گوشت خوک مطلقا حرام است. فَإِنَّهُ رِجْسٌ می فرماید با فاء تعلیل که لحم خنزیر فَإِنَّهُ رِجْسٌ رجس رجس به معنا قذر و پلیدی خباست. خنزیر شما میدونید حیوانی است که حتی عذره خودش رو هم میخورد، یعنی یکی از پلشترین و کثیفترین حیوانات خنزیر. گوشتش در شریعت مقدس حرام شده و ازش هم تعبیر میکند فإنه رجس، این گوشت گوشت پلیدی است، قذر خبیث، حرام است در شریعت.
ضمیر حتما به کشور میگردونید، نمیشه به خود.
چرا؟ بله، میتوانید ضمیر را به همه ستای قبل برگردید، البته ظهور اولیش به لحم و خنزیره، به خاطری که الاقرب و و این که اونا سه تاست، مجموعش تا حالا سه تا رو ذکر کرد، ضمیر دون مفرده، ظهور لحم خنزیر. ولی قابلیت این رو دارد که شما به میته و دم مسفوح هم برگردونید به عنوان مذکور، به عنوان این که آنچه که تا کنون مذکور شده است از محرمات برای شما، این مذکور فإنه رجسون، اینم میشه. این شد سه تا. چهارمی او فسقن، این چهارمی فسقن عطف بگیرید بر میتتن، میتوانیدم از عطف بگیرید به لحم خنزیر. فسقن با کلمه بعدش معنیش واضح میشه، اوهل لغیر الله بهی. اوهل فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش، احلال یعنی رفع صوت، احلال صدا بلند کردن، اون وقت اوهل لغیر الله یعنی صداشون رو بلند میکنن و نام غیر خدا را میبرند. بهی ضمیرش رو برگردونین به همون فسقن، مذبوح. بنابراین فسقن شد مذبوحی، حیوانی رو ذبح کنند به نام غیر خدا. حالا این نام غیر خدا نام بت‌ها رو میگیرد، بگد به نام لات، عزا، چی؟ هبل، و سر حیوان رو ببرد، حیوان میشه چی؟ حرام گوش، میته میشه. بگد به نام نامی اعلی حضرت همایونی سر حیوان رو ببرد، میشه چی؟ حرام. به نام من و شما هم ببرد، فرق نمیکنه، حرام. فقط میبایست نام خدا برده بشود تا ذبیحه چه بشود؟ حلال. نام غیر الله هر که باشد اگر برده بشود در ذبح حیوان، حیوان میته حساب میشن. لذا ازش تعبیر بکند به فسقن. فسق در لغت خروج از طاعت الهی است. میگه حیوانی که شما نام خدا رو برش نبری و بکشی، این حیوان میشه میته، کسی نمیتوند ازش استفاده کنه، حرام است و در نتیجه به خود حیوان مذبوح تعبیر فسق کرده است. یعنی این حیوان مذبوح، این خارج شده است از طاعت الهی، لکه این در واقع اونی که این کارو کرده است حیوان بیچاره که گناهی ندارد، که اونی که این کار رو کرده که حیوان را با نام غیر خدا ذبح کرده، او مرتکب فسق شده است. به خاطر اینکه اثبات فسق او بشود به این مذبوح بیچاره اطلاق چه کرده است؟ فسق کرده است. که یقین بدونید چنین کاری خروج از طاعت الهی است. تو نعمت خدا رو که بد دادن با بردن نام غیر خدا برش، حیوان رو چه کردی؟ حرامش کردی. حیوان بیچاره کشته شده است، از این طرف هم هیچ کس نمیتوند ازش چه کند؟ استفاده کند. بله، میفرمایند صفات منحصر به فرد ذات حق، ولی اونم اشکالی ندید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا حی و یا قدیم و توجه میفرمایند صفاتی که انحصار به حق داشته باشن. اما یا عالم،
یا رازق،
یا رازقم رازق خداست، اشکالی. بله، اما صفات منحصر به ذات حق اشکالی نداره. حالا دیگه اونا میره فقه، توجه میکنید؟ فقه حالا نمیکنید. پس چهارمین مطلب که متداول بود بین مشرکین قریش این بود که حیوانات را ذبح میکردن پای بت‌ها و نام بت میبردند و ذبح میکردن. میگه این حرام، باید نام حق برده بشود، نام الله. اگر صدا بلند کنید به غیر نام خدا و ذبحش بکنید، فسقاً این حرام میشد و این میشد چهارمی از محرمات. بله، این ضمیر بهی رو دقت کنید که برمیگردد به اون مذبوح. مذبوح تو آیه نداریم، معناش ذکر شده، فسقن عبارت از اون مذبوح. فمن اضطر غیر باق ولا عاد. خب این آیه رو ما تو آیات که قبلا هم گفتیم داریم. مائده 3 آمده است، بقره 173 هم آمده است. فمن اضطر، فا جمله استینافی است، من اسم شرط جازم مبتدا، دو تا جمله فعل شرط و جوابش خبرش. من از تر، از تر فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش هم ضمیر مستتر هو، محلن مجزوم چون فعل شرط. اضطرار یعنی ضرورت، یعنی کسی که برای او ضرورتی حاصل شد. من اضطر یعنی کسی که اصابته ضروره، غیر باغ ولا آد. خب یعنی چی غیر باغ ولا آد؟ کسی که به ضرورتی مبتلا شد، یعنی همین حرام، وقتی به ضرورت مبتلا شدید مانعی ندارن، میخوان حرام رو استفاده کنید، اشکالی ندارن. لکن دو تا نکته رو دقت کنید. غیر باقن، غیر رو حال بگیرید از ضمیر ضمیر مستتره در از تره، نه حال، غیر منصوب. خب صفت باشد، او ضمیر نایب فاعل است، نامه فاعل مرفوعه، غیر دون باید باشه غیر رو، غیره، غیر باغ. باغ نباید در کار باشه، باغ اصلش باقی است، یاش حذف شد. باقی یعنی کسی که مرتکب حرام میشد بدون اضطرار، یعنی با اضطرار باید مرتکب بشه. باقی، بله، باقی کیست اینجا؟ باقی اینجا کسی است که یعنی محرمات شرعی رو شکسته است. خب اضطرار که مجوز شد،
غیر باق،
من غیر باق، یعنی که
خود اضطرار باقی نه.
آفرین. کسی که مرتکب حرام میشد بدون اضطرار و ضرورت نباشد، یعنی به حد چی؟ به حد اضطرار استفاده کنه تا اضطرارش برطرف بشه.
ولی اشاره کنه به اینا که خودشونو مستر میکنن، این آل من آمدن خودشو به یه جای میرسونه که این مستر بیه. اینو میگه نه من به تو اجازه نمیدم که از این خلاص کنه. اون که اضطرار نه تو طبیع اومده اضطرار،
چرا اونم بهش اجازه داده میشه، ولی چون عمدن خودشو مستر کرده است حرام مرتکب شد. اما وقتی به اضطرار میرسد دیگه جایزه بخورد. ولی اینی که شما خودتون رو عمدن مستر کنید این حرام. خب غیر باقن ولا آد. حالا که خورد، آدم آدیست، یه داره آد، عادی یعنی کسی که تجاوز از حد کرده است. بنابراین نه این که بفرمایید حدود رو زیر پا بگذارد و نه تجاوز از حد بکند و عاد بکند به خوردن حرام، نه، همون باری که مستر شده است به اندازه رفع اضطرار حق دارد بخورد، نه قابل تکرار است، نه قابلیت این دارد که از این حد چی تجاوز بکند. فإن ربک غفور رحیم. فا واقعیه در جواب شرط، شرط من. إن ربک باز خطاب میکند به پیامبر خاتم، به راستی که پروردگار توی پیامبر خاتم. اولش هم گفتم شروعم با پیامبر، خطابه به پیغمبر بود. قل لا اجد فی ما اوحی الیه، ختم آیم باز خطاب به رسول اعظم است، تعظیما لشانه، به افتتاح خطاب با قل برای پیامبر و اختتامش باز برای پیامبر. فإن ربک، رب توی پیامبر، غفور رحیمون، دو تا خبر ان، اشاره به این است که این ترخیص که در ضرورات مسلمین وارد شده است، این مختص است به مسلمین، یعنی مسلمینی که شهادت می‌دهند به ربوبیت خدا و نبوت رسول اعظم، و این ترخیص معلول مغفرت رب رحیم است. پس اگر رب رحیم رو داری این ترخیص ثابت است، قبول داری، اگر نه ترخیص ثابت نیست. در استقرار شیخ طوسی یه فرمایشی دارد آخر آیه، بذارید این فرمایش شیخ رو برادون بخونم. می‌فرماید تبیان و قد استدل قوم به هذه الآیه علی اباحة ما عدا هذه الاشیاء المذکوره. تو اجر بعض دوستانمونم اگر می رفتید به همین آیه تمسک می کردن.
بعدی جون به همین آیه استرم به تمام حیوانات دریایی
خلاص.
دردشن همین
بعد به این آیه تمسک کرده اند، بر این که غیر این چهار چیز همه دیگه حلاله. بقیه غیر اینا رو می خواهی بخوری بخور. خب خمرم نبود توش، سگم توش نبود، توجه می‌فرمایید؟ هزار تا چیز دیگه هم توش هست. لذا این هست حصر حقیقی گفتیم نیست. شیخ هم میگه به این آیه تمسک کردن که دیگه غیر این چهار تا چیز همه حلال است. شیخ می‌فرماید و هازا لیس به صحیح، لأنه ها هنا محرمات کثیره، به خاطری که غیر این چارتا آلاف محرمات دیگه هست، غیرها، غیر این چارتا، کس سبا درم و کل زینابن و کل زی مخلبن، حیواناتی که چه دارن؟ ناخون دارن، چنگال دارن و غیر اینا، اینا همه جز محرمات هست. و کذالک اشیاء کثیره اختص اصحابنا به تحریمها، یه چیزایی هم اصحاب ما قائل به حرمتشن، سنی ها حلال میدونن. کر جری جری والمارماهی، توجه میکنی؟ اونم یه قسم ماهیه. و غیر ذالک، بزن تو اینترنت عکسش برادون، اینا در مذهب ما حرام است، اونا حلال میدونن. خرگوش را ما حرام میدونیم، نابرادریامون چی میدونن؟ حلال میدونن. توجه فرمودی؟ بنابراین یه اموری هم بقیه مسلم مسلمون ها حرمتش رو قبول دارن، ما هم قبول داریم. یه مثل خمر، مثل گوشت سگ، یه اموری هم هست که ماشیه ها حرمت قائلیم. خب فلا یمکن التعلق بذالک، برابری نمیشد به این آیه استدلال کرد بر جواز اکل و اباحه معکولات به طور مطلق. بعد میفرماید بله یمکن ان یستدل به هذه الآیه علی تحریم الانتفاع به جلد المیته، بله میشه استدلال کرد که به جلد میتم نمیشد که شما استفاده کنید، چون داخله در ان یکون میتتنه، و در روایات هم که فرموده اند از میته حتی از بفرمایید اهابش و عصبش استفاده نکنید. بعد میگد ولی اون قسمت هایی که حیات درش وارد نمیشه از میته، مثل مو و پشم و بفرمایید ریش پر و بله اینا اشکالی ندارد، چون اینا حیات داخلش نمیشه، پس میته و غیر میته برش صادق نیست. قرار از این که شیخ هزار سال پیش این تذکر رو آخر آیه میده که نیایی به این آیه تمسک بکنی و بگوی پس غیر این چهار تا بقیه حلال است. در روایات زید آیه نگاه کنید، من با اینکه تقید دارم به اینکه روایات رو زیل آیه بیارم، زیل این آیه هیچی روایت نیورد، به جهت اینکه چند تا روایت در تهذیب هست، چند تا در عیاشی هست، و این روایت ها روایت هاییست که تقییتاً صادر شده است. آیه رو دارد تطبیق میکند بر همین مار ماهی و جری و اینا، که از امام میپرسن آقا این حلاله یا حرومه، میگن مگه قرآن نخونده؟ همین آیه رو براش میخونه، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما. خب میگن اینا جری که تو این آیه نیست، مار ماهی که تو این آیه نیست، بنابراین حلال است. خب ما میدونیم جری و مار ماهی اینا تو مذهب ما حرامه، روایات دیگری دارد که حرامه، این روایات که میگه حرام نیست مثل این و به آیه تطبیق کرده است، اینا چیه؟ ناتقیه است، چون اهل سنت حلال میدونن. پس این پر واضحه که این روایت تقیه است. ببینید آقا فقه قانون خودش رو دارد، اصول خودش رو دارد. فقه رو که نمیشد یه آیه رو بگیری با این آیه بری تا گاو ماهی که حکم بکنی، که فقه اصول و ضوابط خودش رو دارد. بنابراین به این آیه تمسک کردن، لذا روایات رو ذکر نکردن، به خاطر که تمام روایاتش تقیتن بود و حکم کند بر این که یه چیزهایی حلال است در حالی که اینا در مذهب ما حرام است و صدور این روایات تقیه است، لذا من هیچ روایت ذکر نکردم. توجه فرمودید؟ و فراموش نکنید که شیخ هزار سال پیش اینو گفته است. بعد هزار سال اگه کسی دیگه بیاد بگد به اطلاق این آیه تمسک میکنم و حلال است، بابا این حصر حصر اضافی است. بله به این اصل اباحه گفتم میشه تمسک کنید، جایی که شما دلیل بعد حرمت نداشته باشید، نه در آیات دیگر، نه در سنت پیغمبر و روایات ائمه خدا که پیش ما سنت پیغمبر است. اونم اگر در کتاب و سنت دلیل بر حرمت نیافتید، حالا حلاله یا حرام، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما. اصل اباحه از این آیه استفاده می شود. و صلی الله علیه و سلم. فرق نداره. نشد میته مقصود حیوان حلال گوشته، داریم در خوک میگد که از موی خوک یک چیزهایی را نخ و تنابه اینا درست میکنن، خیلی هم محکم میشه، حتی برخی نخ بخیه ها از موی خوک. توجه میفرمایید؟ نه، اون به واسطه اینکه اجزاء خوک نجس است، او بازم نجس است، نه به واسطه یه میته، چون مال اجزاء خوک خوک چرا؟ حتی باش تناب درست میکنن، تناب درست میکنن و خیلی محکم، استفادهش اشکالی ندارد ولی نجسه. آقای دانش